صحبت ماشین میکرده، اتومبیل میکرده. از اول انقلاب آیا ما یه ماشین تمام عیار داریم یا نداریم؟ به محض اینکه برجام منعقد شد، سرازیر شدن فرانسوی ها و آلمانی ها و اینا، همه برابستن قرار داد. بنده در سال 1984 1360 خودمون مالزی بودم، کنفرانس عظیمی بود. هر جا توی کوالالامپور میرفتیم ورد زبانشون بود نشنال کار، نشنال کار، ماشین ملی. سال 1997 مالزی بودم، ماشین پروتون را ساخته بودند. سال 2003 یک کنفرانسی بودم که آقای مهاتیر محمدم سخنران افتتاحیش بودند. اینا قرار گذاشتن تو اون کنفرانس ما را یه روز ببرن کارخونه یه پروتون را ببینیم. رفتیم کارخونه پروتون را دیدیم. آکادمی علوم جهان اسلام که من باشون رفته بودم، یه 100 نفری بودن، به 5 تا گروه 20 نفری تقسیم کرده بودن. هر 20 نفری یه راهنما داشت. راهنمای ما یه پاورپوینت گذاشته بود، توضیح میداد اینجا میرید اینه، اونجا میرید اونه و غیره. یه سوال من ازش کردم، گفت کجایی هستی؟ گفتم ایرانی. گفت ما پروتون را به ایران صادر میکنیم. من هم خوشحال شدم هم غمناک. خوشحال که ما کجا هستیم، خوشحال که اونا یه کشور اسلامی پیشرفت کردن، رو پای خودشون ماشین ساختن. بدحال که ما این همه ساله داریم حرف ماشین ملی میزنیم نساختیم. واقعا چی به خود میان؟ اگه میخوان طرز تفکر را ببینید، مرحوم شهید چمران در مرداد 59، یعنی درست یه ماه خورده قبل از جنگ با عراق، ما رفته بودیم دیدنشون. چند نفر بودیم؟ من بودم، جناب آقای دکتر صالحی بودن، جناب آقای حداد عادل بودن، اون وقت هم دکتراشون رو نگرفته بودن و غیره. رفتیم به خدمت آقای شهید، مرحوم شهید دکتر چمران. میگفت ما باید که هواپیما بسازیم ولو اینکه چند بار سقوط کنه. همت اون بود. برادر شهید چمران، استاد دکتر عباس چمران، رئیس دانشکده برق اینجا بود. به محض اینکه دانشگاه تعطیل شد به خاطر انقلاب فرهنگی، مرحوم شهید، مرحوم دکتر چمران که قبلش رئیس دانشکده برق بود، بچهای برق رو برداشت برد تو وزارت نیروکار سازندگی بکنن. این تفکر بود. این تفکر الان کجاست؟ ما کجای نیازهای کشور رو داریم الان برطرف میکنیم؟ احیای هویت ملی و عدم حقارت باعث می شود که دانشجو به مملکت احساس تعلق کند و اگر هم به دلیلی به خارج رفت برگردد. باید جامعه ما این خاص را پیدا کند که خود اتکا بشه. البته یه دلیل عدم بازگشت هم دافعه هاست. جناب آقای دکتر شمسی پور از شیمیدون های معروفمون یه مقاله خیلی زیبایی نوشته بودند. فرمودند که نگون فرار مغزها، به فرمان فراردهی مغزها. ما تو محیط، من مثالش از همین دانشگاه خواهم زد، طوری برخورد میکنن که دانشجو رو فراری میدن. واقعا درست نیست، این خیانت به کشوره. بله، ببینید ژاپنیه رفته به اروپا تو آخر قرن 19 هم فیزیک بخونه، به استادش تو ژاپن چی نوشته. ما باید فعالانه با چشمان باز، با تمامی هوشمان و حواسمون و با دقت فراوان، بدون کسالت و خستگی و بدون لحظه ای توقف کار کنیم. جز همین سخت‌کوشی هیچ دلیلی وجود ندارد که اونها اینطور در همه زمینه ها جلو باشند. ما باید طی 10 تا 20 سال آینده دور را در زمینه علمی از دست این مردم متنتن و از خود راضی، منظورش اروپایی هاست، بگیریم. این گونه احساس هویت بود که چین و ژاپن را زنده کرد. این احساس بود که وقتی سونامی اومد تو ژاپن حداقل خسارت را به بار آورد. این الان احساس پرورش داده نمیشه. و اما یه نکته ضعف دیگه توی محیط ما، نیاز به دانش تو با حکمت. حکمت یعنی دوربینی، جامع بینی، همه جهات را در نظر گرفتن. قرآن وقتی که صحبت از تعلیم میکنه میگه و یعلمهم الکتاب والحکمه، همراه باش باید اونم تدریس بشه. این فراموش شده. فرهنگ آکسفورد چی تعریف میکنه حکمت را؟ توانایی قضاوت درست در مسائل مربوط به حیات و رفتار و داشتن قضاوت درست در انتخاب وسائل و اهداف. نیکولاس ماکسول، فیلسوف علم مشهور انگلیسی، ریشه همه بحران‌های زمان ما را در فقدان حکمت می‌داند. علم فارغ از حکمت. میگه چه؟ بحران عصر ما به طور خلاصه بحران ناشی از علم بدون حکمت است. ما عاجلاً به نوع جدیدی از تفحص آکادمیک نیاز داریم که اولویت عقلانی را به بالا بردن رشد حکمت عالمگیر بدهد. چند تا دلیلم برای جدایی دانش از حکمت میشد ذکر کرد. باریک شدن تخصصها، غفلت از مسائل اخلاقی در کار علمی، تشنگی قدرت و ثروت که تو غرب خیلی زیاده، غفلت از مراتب بالاتر واقعیت. یعنی فکر بکنیم دنیا همین است که از خوردن و خوابیدن و پول به دست آوردن و عیش و نوش و اینا. غفلت از سوالات بنیادی انسان. شما نگاه کنید بزرگان غرب، برنده جایزه نوبل، برنده جایزه توی پزشکی، برنده جایزه نوبل توی فیزیک، چگونه راجع به دغدغه های انسان سوال میکنه و میگه علم طبیعی نمیتونه جواب بده. از دقیقاً حرفایی رو که مولوی تو این شعر میگه، از کجا آمده ام آمدنم بهره چه بود به کجا میره و ماخر ننمایی وطنم. میبینید برنده جایزه نوبل توی پزشکی میگه، میبینید برنده جایزه نوبل توی فیزیک میگه، شرودینگر میگه، عرض میشود که ویگنر میگه، تراز اولا میگن. ما اینا دغدغه‌مونه، میخوام بفهمیم قضاییات چیه. بورن میگه من کتاب خاطرات داره، کتاب خاطراتش 1956 چاپ شده. خب میدونید بورن برنده جایزه نوبل تو فیزیک به خاطر نظریه کوانتوم و نظریه شانسی بودن قضایا و ایناش هم حاکمه تو همه کتابام نقل میشه. همین آدم دهه 56 یهو عوض میشه. تو خاطراتش چی مینویسه؟ مینویسه من وقتی که جوان بودم این سوالات برام مطرح بود، از کجا اومدم، چیکار میکنم، اصلا وضعیت از چه قراره، هدف حیات چیه و غیره. اینا رو نمیتونستم جواب بدم. میدیدم هم اختلاف نظر هست بین این فیلسوف و اون فیلسوف اینا. میرفتم سراغ علم، میدیدم براحتی جوابم رو از علم میگیرم. همه یا فیزیک اینشتینی رو قبول دارن یا کیهان شناسی فلان رو قبول دارن. یه نظره اینا که همه اون سوالات رو گذاشتم کنار. ولی حالا که به دهه های آخر عمرم رسیدم، تمام اون سوالات جلو چشمم رژه میره و نمیتونم از اونا فرار کنم. محیط ما همه این چیزها را گذاشته کنار. این نیکولاس ماکسول یک کار خیلی زیبایی کرد تو دهه 1980. یک کتاب نوشت From Knowledge to Wisdom. ایشون آکسفورد درس داده، ایمپریال کالج درس داده، شخصیت برجسته فلسفه علمه. From Knowledge to Wisdom، از دانش به حکمت. و میگه منشأ تمام این خرابی ها و اینا این رفتن از بین کنار گذاشتن حکمت و اینا. صریحا میاد داره سوال میکنه چرا 50% بودجه آمریکا صرف نظامی میشه، بودجه توسعه و تحقیق آمریکا صرف نظامی میشه، چرا 30% از بودجه توسعه و تحقیق انگلیس صرف نظامی میشه، چرا دانشمندا ساکتن. ایشون میاد و عرض میشود بعد از اون مقاله مینویسه تو مجله بیوشیمی، مقاله مینویسه تو جاهای دیگه، لزوم انقلاب در فلسفه علم رو مطرح میکنه، لزوم انقلاب در برنامه دانشگاه ها رو مطرح میکنه. اصلا میاد یک کلوپی تشکیل میده که بیان دنبره حکمتنداری بجردن. چی میگه؟ میگه ما نیاز فوری داریم که انقلابی در اهداف و روش‌های علم و به نحو عام‌تر جستجوی علمی به عمل آوریم. دانشگاه‌ها باید به جای دادن اولویت به کاوش علمی، تلاش خود را از طرق عقلانی صرف جستجو و ترویج حکمت کنند. حکمت ظرفیت برای درک اون چه است که در زندگی برای خودمون و دیگران ارزش دارد. توی مقاله دیگه میگه همین آقای نیکولاس ماکسول، میگه برای ایجاد یک جهان مطلوب ما نیاز داریم که بیاموزیم چگونه این خواسته را برآورده کنیم، یعنی چگونه مسائل وحشتناک و تعارضاتمون را از طریق راههایی که واجد همکاری بیشتر از وضع فعلی است حل کنیم. ما عاجلاً به نوع جدید و دقیق‌تری از تحقیق نیاز داریم که اولویت عقلانی را به وظایف مربوط به روشن کردن مسائل زندگیمون بدهد و راه حل‌های ممکن همکاری را پیشنهاد و یا نقادانه ارزیابی کند. توی مقاله نیاز به انقلابی در فلسفه علم میگه نیاز هست که انقلابی در فلسفه علم به وجود آید، هم در خود رشته فلسفه علم و هم در اهداف و روش‌های علم اونطور که الان فهمیده می‌شود. ما به پارادایمی نیاز داریم که بپذیرد علم سلسله مراتبی از مفروضات متافیزیکی درباره فهم پذیری و قابلیت شناخت جهان دارد. این باید در روشی که علم با علم دنبال می‌گردد آموخته شود، سرمایه گذاری شود، بحث شود و به عامه منتقل گردد تا اثر بگذارد. اینا 5-6 موضوعی بود که کلیت داشت در مورد همه دانشگاه‌ها روش غفلت هست. و اما دانشگاه صنعتی شریف و صعود علمی، من چند تا مشکل اساسی تو دانشگاهمون دیدم. گفتنم هیچ فایده ای نداشته، نوشتن و مصاحبه و اینا هیچ فایده ای نداشته، بسیار بی اهمیت تلقی میکنن این حرفا را. یه گروهی هم با خودشون تصمیم میگیرن و کارایی میکنن که برای آینده دانشگاه خطر داره. یکیش اقبال به اموری که به کیفیت لطمه میزنند. شما توجه عقلانی نه ظاهری به کیفیت را کمتر در دانشگاهمون حاکم میبینید. به صورت ظاهر ادعای کیفیت میشه، مثلا میگن مقالات تو مجله ISI با فلان اندکس پذیرفته میشه، اما اینکه این مقالات چقدر مشکل ما را حل میکنن، چقدر نوآوری دارن واقعا، اصلا اینا مطرحه. بعضی جاها که اصلا تو دانشکده ها که مقالات میدن دست منشی دانشکده، میگن اگه تو این مجله از 7 نمره، تو این مجله از 5 نمره، تو این 3 نمره و غیره، فارغ از محتویاتش نمره بدید. تعداد مقالات هم وسیله امتیاز دادن شده به افراد و سرآمدان علم ها اینطور مطرح میکنند. حالا براتون یه ارزیابی رو خواهم گفت. ما دانشجو داشت، من بیشی از اساتید واقعا سازنده توی دانشگاه تربیت مدرس استاد شیمی هستند، به من گفتن فلان دانشجو توی توی شیمی اون دانشگاه 144 تا مقاله داره. میتونید بفهمید اهمیت مقاله را. گاهی تعداد مقالات باعث شده که جلوی افراد ببینید، حالا بعضی وقتا که صلاحشون باشه تعداد مقالات رو مطرح میکنن، بعضی هارم که میخوان رد کنن اون وقت میرن سراغ ایندکس اچ و ایندکس فلان و غیره. بنده دعوت کردم از جناب آقای عرض میشود معاونه، از جناب آقای عرض میشود که نقدآبادی و جناب آقای مدیر تحصیلات تکمیلی، دعوت کردم که بیان به مناظره تا من موارد صریح را بیارم ببینن چگونه تبعیض قائل میشن بین این دانشکده اون گروه و غیره، بین مورد و مورد. و میان وقتی که ببینید تو آیین نامه گفته که باید که بیاد مقاله تو ISI باشد، علمی پژوهشی باشد و غیره، حالا بحثم با آقای نقدآبادی سر یه مجله خواهم گفت، ببینید چقدر بچگون است و چقدر باید به حال ما افسوس خورد. بعد از 47 سال تو این دانشگاه باید با افرادی طرف باشیم که رشتهشون فیزیک نیست ولی دارن راجع به فیزیک قضاوت میکنند. آیا سوال من اینه صرف تکیه بر مقالات دانشگاه را از نوابقی که مقاله نویسان حرفه‌ای نیستند ولی فکرشون برای پیشرفت علم کارگوش از خالی نمی کنند؟ خب بعضی ها تو این دانشگاه بودن کارشون یه کارهای خیلی اساسی بود و رفتندم تو آموزش پرورش کارهای خیلی اساسی کردن، مقاله نیمد بیرون، اینا ترفیع نگرفتند. مسخره است. اون افراد الان پرینستون قاپیده است. کجا زندگی میکنیم؟ آیا شما واردترین یا دانشگاه پرینستون که جایگاه انشتن بود؟ کجا زندگی میکنید؟ آقای مدیر تحصیلات تکمیلی، آقای نقدآبادی، کجا زندگی میکنید؟ در چند تا از دانشگاه های برتر دنیا از دانشجویی که میخواد وارد دوره دکترا بشه مقاله میخوان واقعا. بنده خودم توی آزمون ورودی فیزیک بودم، یه نفر اومد با 3 مقاله توی فیزیکال ریویو که مهمترین مجله فیزیکه، یه دونه سوال را جواب نداد، معلوم بود چند میلیون خریده است. کدوم دانشگاه برجسته آمریکایی از ورودیش مقاله میخواد؟ این دکونیه که برای ما آمریکایی، حالا براتون خواهم گفت، این دکونیه که آمریکایی‌ها برای ما کاشتن به دست عواملشون و ما داریم دنبال میکنیم. خودشون هم این کارا نمیکنند. دانشجوی برق شریف بعد از لیسانس پا شده رفته استنفورد، بعد دکترا و اینا، بعد رفته میشیگان، برگشته توی برق شریف، استخدامش نکردن. مقالت کو؟ استنفورد ازش مقاله نخواسته بود، میشیگان نخواسته بود. کجا زندگی میکنید آقایون، آقای دکتر فتوحی، کجا زندگی میکنید؟ یه مسئله دیگری که روی کیفیت دانشگاه ها تأثیر گذاشته مسئله تأسیس پردیساست. اون موقعی که 10 پیش شاید بیشتر مسئله پردیس ها اومد تو شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد، جناب دکتر سهراب‌پور اومدن از دانشگاه ما، مرحوم عمید زنجانی از دانشگاه تهران، بنده شدیداً مخالف بودم. دانشگاه های ما باید وقتشون رو صرف دانشجوی ممتاز بکنن، نه اینکه بیان برن دانشجوی رو که تو کنکور پذیرفته نشده تو اونجا تدریس برد بکنه استاد ممتازشون. بسیاری از استادای خوب ما به علت امتیازی که تدریس در این پردیس ها داشت پا می شدن می رفتن. یکی از اساتید عظیم و شأن برق بر من می گفتن برنامه معین شد برای یکی از اساتید برق روزای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه، اومد با دانشجوهاش توافق کرد کلاس ها روز شنبه و یه شنبه باشد تا از دوشنبه تا آخر هفته برد چیش. مگه یه عده نیمدن به اسم چیش؟ حتی کلاس هاشون ها تو تهران برگزار کردن برای که اون 4 نیم حقوقی که به عنوان حق و تدریس تعلق میگیرد را استفاده کنن. ما کجا داریم میریم؟ چرا شأن دانشگاه ها را داریم اینطور ضایع میکنیم؟ چرا باید اساتید دانشگاه های تراز اول ما به عوض اون که وقتشون صرف دانشجویان برتر شود باید صرف دانشجویانی شود چه کیفیت لازم برای ورود مستقیم به این دانشگاه ها را نداشتن؟ آیا صرف تأمین منابع بودجه اینا اجازه میده؟ بابا جناب پروفسور سمیعی تشریف آوردن از آلمان، یه سمینار دادن 120 میلیارد جمع کردن. چرا شما همت نمی کنید بیان از چیزای عمومی استفاده بشید؟ تمام دانشگاه های مهم تو دوران تمام مؤسسات مهم تو دوران تمدن اسلامی با وقف میگذشت. بنده خودم رفتم تو سایت کمبریج، تو سایت آکسفورد و میزان اوقاف اینا را دیدم. تازه وقتی که رفت عمدتاً با اونا میگرده، البته طرح هم از بیرون دارن و غیره، ولی وقتی رفتم و سایت MIT و هاروارد دیدم دیگه دم اونا چند برابره، با اوقاف میگذره. چرا غفلت کردین واقعا؟ چه وقتی که تحت فشار قرار میگیرید اومد به هر چیزی تندر بدین، دانشجوی بدون کنکور نمیدونم شبانه و غیره، و بعد دانشجو بیاد داد به اسم دانشگاه صنعتی شریف شبانه پاشه برید کمبریج بیا به روجی بار بیارید. چرا این کارا رو میکنید؟ مشکل دیگر تو دانشگاه ما اینه، من نمیگم تو دانشگاه های دیگه نیست، ولی اینو من خودم شاهدش بودم، که دانشجو وقتی که بخواد یه درس اضافی بگیرید یا پروژش رو برای عمیق‌تر شدن با کیفیت‌تر شدن بخواد یه ترم اضافه کنه، این باید شهریه بده تو فوق لیسان 500 تومن، تو دکترا 1,000,000. اینه بیان رسیدگی کنن، یه کمیته باشد. اگه دانشجو تنبلی کرده بله این پول ازش بگیرن، ولی اگه واقعا دارد عمیق تر میشه اینا پول ازش نگیرن. من یه دانشجو خیلی دانشجوی عاشق علم واقعا نمونه بر من الگو بود، خواست رسالهشو تمام بکنه، بهش گفتم شما حیف اینه تو این فاز، شما یه ترم دیگه ادامه بده اینا تکمیلش. خب بیچاره 500,000 تومن مجبور شد بده، چون دانشجوی عاشق واقعی علم بودیم 500,000 تومن رو داد. ولی چرا همچی میکنید واقعا؟ مشکل دیگر که اهم مسائل، رواج بی اخلاقی تو دانشگاه، رفتار بعضی مسئولان دانشگاه و بعضی اساتید با دانشجویان یا داوطلبان جذب در دانشگاه. ببینید بنده یه نمونه ای از برخوردهای جناب آقای نقدآبادی را میگم براتون. دانشجو مراجعه کرده اونجا، ما به عنوان گروه فلسفه علم ایشون را معرفی کرد، اول رد کردن به خاطر اینکه دانشجو تو دوره لیسانسش یه نمره 12 داره، فوق لیسانس و دکتراش معدلش خیلی خوب. بنده تو کمیته با اینا استدلال کردم که نبوغ یه چیزیست که بعضی وقتا تو مراحل اولیه بروز میکنه، یه وقت تو مراحل بعد. یه کسی چراغش تو لیسانس روشن میکنن، یکی ها تو فوق لیسانس روشن میکنن، یکی ها تو دکترا روشن میکنن. بنده مثالم زدم، بنده یه دانشجوی داشتم که الان مرحوم شده خدا رحمتش کنه، تو لیسانس خبری نبود، دانشگاه امیر کبیر بود، اومد اینجا و فوق لیسانس یه دونه سمینار داد، من شگفت زده شد. دکتراش با ما بود و هر هفته یه ایده جدید، تو دو سالی که من 5 مقاله تو بهترین مجلات فیزیک چاپ کرد و بعد عرض میشه ودرف دانشگاه خواجه نصیر، همون سال اول شد استادیار ممتاز دانشگاه خواجه نصیر. خب یه همچی افرادی ما داشتیم واقعا که این طوری بودند. لیسانسش ضعیف بود، چون لیسانس ضعیف بوده باید چیز بشه، به آقای نقدآبادی میگم آقای نقدآبادی انشتن تو لیسانسش رد شد، چی داری اونا فقط مأخذ قرار میده؟ چرا من باید با این همه تجربه، با احترامی که فیلسوفان غرب بعضیاشون فیزیکدانان غرب بهمون میگذارن و حرفمون سندیت داره، باید بیام در مقابل آقای نقدآبادی غیر فیزیکدان اینقدر هرس بخورم و چیز بکنم؟ کجای دنیا این طوره واقعا؟ کجای دنیا باید بیام بریم با آقای بنایی اینقدر شونه بزنیم؟ به خدا قسم این کشور رو اینا نابود میکنن. چرا اینا باید تو کمیته؟ آقای نقدآبادی هم تو کمیته ترفیع هست، هم تو کمیته جذب اساتید هست. میدونید به من چی میگید؟ میگم فلانی دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف بوده، هیچ عیبی هم به معدل لیسانس و فوق لیسانس و دکترا نداشت. میگید این مقالهش توی فاندیشنز آف فیزیک چاپ شد. گفتم شما اصلا میدونی مجله فاندیشنز آف فیزیکس یعنی چه؟ شما میدونی اصلا فاندیشنز آف فیزیکس چه مجله ایه؟ در رأس این مجله توفت قرار داره، برنده جایزه نوبل در فیزیک. میگه فلان اندکسش پایینه. خب همه کس اهل نوآوری تو علم نیست، این مجله مخصوص اونایی است که دارن مرز شکنی میکنند. شرعی مرجعی برای رسیدگی نیست. البته در هفته گذشته، در چند هفته اخیر، بنده تو شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئله مقالات رو مطرح کردم. قرار شد یک کمیته تشکیل شد و به این حالت لجن زده واقعا رسیدگی کنه. بنده کسی ندیدم از پیش آقای نقدآبادی اومده باشد و راضی بوده باشد. همون دانشجو که ایراد گرفتن بهش دوازده داشته و اینا، بعد رجوع کرده بود، گفته بود که برو یه مقاله بنویس و بیا. یه مقاله نوشته بود و برده بود، گفته بود برو هر وقت دانشمند شدی برگرد. کجا راه حرف زدن با یه اهل علم اینطوریه؟ چرا دانشگاه را به نابودی میچشونه؟ یکی از بی اخلاقی های رایج در دانشگاه این عجله است که تو بازنشسته کردن بعضی افراد دارن. کاملا طرف عرض می شود، واقعا بنده از اولی که تو این دانشگاه بودم شاهد سازندگیش بودم. یه آدمی تمام دغدغش ملی و ایران و کار با کیفیت. 6 ماه مونده به بازنشستگیش، دانشگاه حاضر نشد این 6 ماه بهش بده. چرا همچی میکنید؟ استاد فیزیک را بازنشسته کردن، استاد پرمقاله. چی؟ قانون اجازه داده 1 سال یه سال اضافه کنن مهلتش را تو دانشگاه، بدونی که بگن یه مرتبه ابلاغ میکنن شما مثلا 2 ماه دیگه بازنشسته هست. اینا واقعا انسانیت نیست، اینا خیلی دور از انسانیت. هیئت علمی ما را برای ارزیابیش گفتن 2 تا استاد معرفی، 2 تا استاد ممتاز این کشور را معرفی کرد، اومدن اظهار نظر عالی کردن. همین آقای نقدآبادی اینا کفایت نکرده براش، یه استاد تراز اول دیگر را معرفی کرد، اونم همینطور. بعدن اومدن یه بهانه دیگه آوردن، بعدن اومدن بهانه سن آوردن، وزارت علوم همه اونا را اوکی کرده. اصلا اگه مریض نباشن این کارا را نمی کنن. بابا میخوان گروه فلسفه علم براندازید، کلن بگون از سال دیگه دانشجو نمیگیریم. چرا این اذیت ها را میکنید؟ چرا استادی را که 10 سال تو این دانشگاه درس میدهد، مقاله دارد به اندازه کافی، برای اینکه تعداد اساتید ما به حد نصاب نرسد، برای اینکه اجازه ندهد دور دانشجو دکترا برای سال آینده بگیریم، معطلش میکنید؟ همش قرضه. منتش به چی بگم اینا؟ صدایش انوانی است. نامه ها میره برمیگردد. این اصلا درست نیست، اصلا درست نیست. گاهی طرف مقاله داشته، مقاله نداشته، صاحب اختراع ارزنده بوده. ما یه موردی داشتیم در مورد یکی از هیئت علمی دانشگاه، در عرض 2-3 سال 6-7 تا اختراع ثبت شده داشت. 2 تا از اختراعاتش را رئیس قبلی دانشگاه ارجاع داد به دانشکده برق، جناب آقای دکتر جواد صالحی به عنوان عرض می شود که ارزیابی کردن، نامه نوشتن به رئیس معاون علمی فنی رئیس جمهور که این 2 تا اختراع به صورت طرح ملی اجرا شد. دانشگاه به ایشون ترفیه سالیانه نداد. چرا فقط معیارتون فقط مقاله است؟ چرا واقعا؟ چی قراره رفع نیازهای این مملکت رو بکنه؟ آیا شما یه بار تو این مدت مکاتبه کردید با وزارت علوم که بعضی از این معیارها غلطه؟ یه عده این شستن دوره هم بی عده آدم های مفید را یه چی بعد از دیگری بازنشسته میکنید. نفعش به چی میرسه؟ نفعش به دشمنان کشور میرسه، به دست داخلی ها دارد اجرا. به خدا قسم این خیانت به انقلاب. من گفتم این سخنرانی وصیت نامه منه، برای اینکه اینقدر ظلم میشنوم، میبینم که اگر به خاطر واقعا احساس تکلیف نبود و احساس وظیفه نسبت به بعضی از واقعا دانشجویان مؤمن علاقه من نبود، یه دقیقه دیگه تو این دانشگاه نمیموندم. دعوتنامه هم داشتم برای مالزی برای 5 سال.